ایرادات مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بر شیخ انصاری اولا و صاحب کفایه ثانیا بیان شد و حاصل این شد که در رابطه با فرمایش صاحب کفایه دو اشکال داشتن. یکی این که حکم به اشتغال بعد از قطع به تکلیف عقلی است و این به واسطه حدیث رفع برداشته نمی شود. به اشکال دوم در مورد جریان استصحابی بود که در فرض داشتن حالت سابقه عدم که به اشتغال وجود که به اشتغال فرمودن ما به استصحاب فرمودن ما رجوع میکنیم، این هم مخدوش بود برای خاطر اینکه در اینجا هم جای تمسک به استصحاب عدم نبود، به لحاظ اینکه بعد از قطع به تکلیف فعلی مجالی برای اینکه ما استصحاب حالت سابقه بکنیم، بلکه باید رعایت تکلیف فعلی منجز را داشته باشیم و اون میطلبد به اینکه ما باید احتیاط کنیم. این خلاصه اشکالاتی بود که بر صاحب کفایه شد. پس اگر فرمایش مرحوم شیخ برای دفع اون توهم و صاحب کفایه نیز کافی نیست، پس اون توهمی که شده بود که در باب شبهات تحریمیه موضوعیه براءت جاری نباشد رو چگونه می شود رفع کرد؟ ایشان قبل از اینکه وارد اصل جواب بشوند به تعبیر بنده یک مقدمه ذکر فرمودند و اون مقدمه مرارن از ایشان بیان شده است و اون در بیان حقیقت بعث است که این بعث به عنوان بعث شرعی و تشریعی نه بعث تکوینی. یعنی بعث تشریعی عبارت است از انشاء در وعاء تشریع به داعی جعل داعی، یعنی شارع در وعاء تشریع جعل حکم می کند به داعی این که مکلف به اختیار خودش از امر او معتمر شود، از نهی او منتهی شود. پس در حقیقت بعث انشاء به داعی جعل داعی است. خب حالا داعویت این انشاء چگونه است؟ این باید یک مقداری توضیح داده بشه. صرف این که در وعاء تشریع انشاء از ناحیه مولا صادر شد به داعی جعل داعی، آیا این کافی است برای اینکه منقدح بشود در نفس مکلف اراده بر فعل یا ترک، یا مقید است به اینکه باید واصل بشود به او؟ واضح است اگر در وعاء تشریع حکمی انشاء بشود اما مکلف خبری از این انشاء نداشته باشد، هرگز در نفس مکلف انقداح اراده بر فعل یا ترک نخواهد بود. موقعی در نفس مکلف اراده بر فعل در باب امر یا بر ترک در باب نهی حاصل می شود که مطلع بشود از انشاء به اصطلاح شارع، که تعبیر می کنن از این اطلاع مکلف به وصول انشاء به مکلف. در سابقه این مطلب ریشان بیان فرمودند. پس این انشاء خاص داعویت او به این بستگی دارد که واصل بشود اولا، ثانیا این که داعویت این داعی به وجود علمی است نه به وجود عینی، برای خاطر اینکه این باید در ذهن مکلف و نفس مکلف موجود بشود که تعبیر میکنن از او به وجود علمی انشاء مولا. و این وجود علمی در چه مرحله ایست و در جایگاه او در کجاست؟ در نفس مکلف. اما به وجود واقعی که در وعای تشریع هست او فایده ندارد، چون وجود واقعی این انشاء در وعای تشریع است که اون ید مکلف نیست و در ید مکلف قرار نمیگیرد، چون مکلف راه ندارد به وعای تشریع. عالم تشریع در اختیار خود شارع هست، کسی در اون محدوده وارد نمیتواند بشود. تکوینا این چیزی دیگه، کما اینکه دو تا انسان هیچ یک در افق نفس دیگری تصرف ندارد به تصرف تکوینی، مگر اینکه بگیم مثلا چیزی را او تصور کند، متصور او را اون نفر دیگر هم تصور کند. انشائی را مولا در راه تشریع جعل کرده است، این بیاد در ذهن مکلف و در صورت ذهنی مکلف این قرار بگیرد. این غیر از این است که بگیم این راه داشته باشد بمون. لذا می فرماید داعویت انشاء مولا و باعثیت یا زاجریت انشاء مولا این نخواهد بود مگر به وجود علمی، چون معقول نیست دعوت از انشاء الا در موطن نفس. چه جایی داعویت تشریعی پیدا می کند؟ در افق نفس مکلف. اما این انشاء به وجود واقعی که در وعای تشریع است و راهی مکلف به او ندارد، اون معنا ندارد که بگیم دعای بشود. پس اولا باید در وعای تشریع جعل حکم بشود، بعد اون حکم مجعول که تعبیر میکنیم از جعل او به انشاء، این در افق نفس مکلف قرار بگیرد و وقوع در افق نفس مکلف هم واضح است، متوقف بر وصول هست، یعنی تا واصل نشود به مکلف قهرن معنا ندارد دیگه در نفس مکلف وجود پیدا کرده باشد. پس همون گونه که دعوت آمر به وجود واقعی معقول نیست، چون به اون وجود واقعی که یعنی انشای به حمل شایع، او در کجا هست؟ اون جاش در وعای تشریع هست، حالا بگیم نفس شریف شارع، این در اونجاست، اونجا که در اختیار مکلف نیست. اون چه که دعویت گفتیم دارد عبارت است از وجود علمی او برای مکلف. کذالک معقول نیست دعوت اون انشاء به امری که حاضر در افق نفس مکلف نباشد. این عبارت اخرای همون وصول است. پس اولا انشاء به وجود علمی دعویت دارد، نه به وجود عینی. وجود عینی یعنی انشاء به حمل شایع، این در کجاست؟ در افق نفس مولا. این چیزی که در وعای تشریع قرار گرفت، او که دعوی و محرک عبد نیست، تا اونی که محرک است صورت ذهنیه امر و نهی مولاست که در مکلف باید ایجاد بشود. کما این که انشاء به وجود عینی دائی نیست، انشاء به وجود علمی غیر واصل، که اینجا اگر این بیان قبلش بیان می‌فرمودند به نظر بنده شاید بهتر می بود. چرا؟ چون تا واصل نشود صورت ذهنیه برای مکلف درست نمی شود. ترتیب تکوینیش این چنین است که اولا انشایی از مولا جعل می شود، بعد اون انشا به طریق از طرق واصل می شود به مکلف، اونگاه صورت ذهنیه از این انشا برای مکلف تحقق پیدا می کند. پس این در رابطه با انشاء مولاست که دو تا چیز در اینجا را در اینجا مرحوم محقق رضوان الله علیه، محقق اصفهانی رضوان الله علیه بیان فرمودند. یکی این که دعویت انشاء مشروط است به وصول، که تعبیر کردن از او به حضور در نفس، تا حاضر در نفس نشود و غائب از نفس باشد انشاء دعویت و باعثیت و زاجریت ندارد. دوم این که با اون انشاء به وجود علمی با دائی است، نه به وجود عینی. چرا؟ چون اون چیزی که میاد در مرحله نفس مکلف و منشأ میشود ابتداعا برای حرکت او، در حقیقت همون صورت ذهنیه است که از انشاء مولا دارد. و الا وجود عینی انشاء و وجود تکوینی انشاء که در افق نفس مولاست، اون مربوط نیست در حقیقت به مکلف. هذا اولا، این در رابطه با انشاء مولاست. نکته دومی که در مقدمه جواب از توهم مرحوم محقق اصفهانی تحت عنوان تحقیق در مقام و تحقیق در دفع اون توهم فرموده اند، در رابطه با متعلق فعل مکلف است. فعلی را که مکلف می‌خواهد انجام بدهد به عنوان ایجاد یا به عنوان ترک فرق نمی‌کند. اینجا هم باید در نظر بگیریم که در مرحله دائیت ما بحث در مرحله دائی بودن داریم، کار نداریم به مراحل بعدیش. فعلا می‌گیم در این مرحله همون گونه که صورت ذهنیه از انشاء دائی بود بعد از وصول، کذالک نسبت به متعلق هم همینطور وجود. این خیلی مهم است و همینجا این مطلب دوم رو خوب التفات بفرمایید. همینجاست که بعضی ها خطا کردن و اون توهم هم ریشش عدم توجه به این مطلبی است که الان بیان می شود به عنوان مقدمه تحقیق در جواب. و اون این است که میفهمان راجع به متعلق فعل مکلف ایزن باید یک دقتی بشود که آیا اون چیزی که متعلق فعل مکلف است وجود متعلق به حمل شایع و وجود عینی متعلق است یا صورت ذهنیه از او. واضح است که در اینجا هم با صورت ذهنیه از متعلق است. مثلا اگر تکلیف شده است به این که آب بیاورد برای مولا یا اجتناب کند از خمر یا از نجس، اونی که در مرحله بعث یا زجر دخالت دارد عبارت است از حضور این متعلقات در نفس مکلف. پس این متعلقات به وجود ذهنی و به وجودی که متناسب با وعای نفس مکلف است به عنوان متعلق قرار گرفتن اولا و به ذات. اون چی که در خارج است ثانیاً و بالعرض متعلق حکمه. خلط نکنین، نگید آقا اونی که مطلوب مولاست اجتناب از خمر ذهنی که نیست. از خمر نه، میخواییم ما در مرحله دائمیت رو میخواییم بحث کنیم. اون جایی که بحث از حرکت عضلات است، نحو الفعل یا زجر حرکت عضلات است نسبت به ترک، این معنا در مرحله ذهن هست. خب در اینجا اون خمری که موجوده در خارج هست کاری به او ما نداریم. ما صورت ذهنیه از شرب خمر به عنوان فعل مکلف در مرحله دائویت به عنوان متعلق قرار میگیرد. لذا متعلق در مرحله حکم عبارت است از صورت ذهنیه این امور. و این سود چون حکم بلا متعلق معنا ندارد، لذا در ظرف تشریع اونی که وجود دارد عبارت است از صورت ذهنیه از صلات. صلات موجوده به وجود علمی او متعلق می شود. میگه این معنا را که شما تصور کردید باید در خارج ایجاد کنید. این دایی میشه. حالا خب پس از تصور در نفس مکلف به هر حال شوق پیدا می شود تا می رسد به مرحله شدید و اون تعبیر می شود از او به اراده. نحو الفعل در باب زجر هم همین صورت ذهنیه از شرب خمر هست به عنوان نهی. مولا در وعای تشریع حکم خودش را که نهی هست می برد روی او. خب این حکم متناسب با موضوع باید باشد. اگر حکم به عنوان یک امر موجود در وعای نفس است، متعلق او هم باید یک امری باشد متناسب با وعای نفس. پس باید بگیم هم به اصطلاح باعث و زاجر به صورت ذهنیه با باعثیت زاجریت پیدا می کنند برای مکلف و هم صورت ذهنیه متعلق نآید. متعلق به عنوان وجود ذهنی محض مراد نیست، اون مرآت هست برای مافل خارج. پس اولا و به ذات حکم مولا رفته است روی اون صورت ذهنیه و اون مرآت قرار گرفته است برای مافل خارج که عبارت است از خمر خارجی به اعتبار شرب او یا صلات در خارج به اعتبار به اصطلاح ایجاد او. لذا فهمان بعث فعلی و زجر فعلی حضور این متعلقات تا در نفس نباشد معنا ندارد. بعث و زجر، بعث متوجه می شود، چون بعث به امر غیر معلوم یا بعث بدون مبعوثون اله معقول نیست. زجر از مجهول معقول نیست، کما زجر بدون منزجران عنه باز معقول نیست. پس بنابراین باید بگیم که این بعث یا زجر متوجه شده است به متعلقشان به اعتبار حضورشان اولا در وعای تشریع و ثانیا در نفس مکلف. حرکت عضلات هم به اعتبار قبض یا بست، قبض در مورد نواهی و بست در باب اوامر، این هم همین طور هست جانب موضوع خارجی، چون حرکت عضلات به طرف ایجاد صلات و نه به ایجاد مثلا ورزش، حرکت عضلات نحو صلات به عنوان باعث در نفس هست، دون غیر این جزاف باید باشد. یعنی بی حساب و کتاب است که مکلف به طرف صلات می رود اول وقت، نمی رود سراغ مثلا فرض کنین ورزش و امثال ذلک. این بی جهت که نیست، این وجهی دارد. جهتش این است که اون متعلق کلی که در نفس او منقطع شد پس از امر مولا، او لا ینطبق الا بر این صلاتی که در خارج ایجاد می کند. این منطبقون الیه اون صورت کلیه ذهنیه است که حکم مولا به او تعلق گرفته است و بعد از تعلق و حکم مولا در نفس مکلف او وجود پیدا کرده است. لذا شوق نسبت به او ابتداءً در نفس پیدا شده است. حالا این شوق موجب شده است که حرکت عضلات پیدا بشود و برود مکلف او را در خارج ایجاد کند. فرماید حرکت عضلات به جانب موضوعی که در وعاء تشریع اولا و صورت ذهنیه او در نفس مکلف ثانیا پیدا شد، طرف این موضوع می رود نه سراغ سایر امور، این فهم جزاف نیست، بلکه از باب انطباق موضوع کلی بر این فردی که مکلف ایجاد می کند و هاکذا در جانب به اصطلاح نهی. لذا می فرماین آقا منتهی شدن امر دعویت مولا به اون چه که حرکت مکلف جانب اون چیز به عنوان عضلات، یعنی حرکت عضلات مکلف به جانب اون چیز به اعتبار امر که بست پیدا می کند یا به اعتبار نهی که قبض پیدا می کند، چون امر دعویت مولا منتهی می شود به حرکت عضلات خارجن، این مقتضی حضور نفس بعث و زجر مولا اولا و متعلق اون بعث و زجر ثانیا در نفس مکلف است. پس مکلف اول امر مولا را در نظر می گیرد. خب این امر مولا و بعث مولا بدون موضوع که نمی شود باشد. موضوع اون امر و بعث چیست؟ آقا صلات. پس امر مولا که در وعای تشریع به صلات تعلق گرفت، این باید حاضر بشه در نفس مکلف. هم امر حضور پیدا می کند و هم متعلق او حضور پیدا می کند. بعد از او اگر مکلف در مقام اطاعت مولا باشد، شوق پیدا می کند به این متعلق. بعد اون موضوع کلی را منطبق می کند بر فردی از افراد که در خارج به واسطه حرکت عضلات او را ایجاد می کند. پس اگر یکی از این مقدماتی که چه در جانب دایی گفته شد که دو نکته بود، یکی این که باید او وصول پیدا بکند که به وصول قهرن حاضر در ذهنم می شود، یعنی حضور بعث مولا و زجر مولا در نفس مکلف، هم بعث و هم زجر و هم موضوع بعث و زجر. دوم وصول، صرف انشاء مولا فایده ندارد، انشاء غیر واصل فایده ندارد، انشاء باید واصل بشود. خب وصول وقتی شد و واصل شد، حضور در نفس مکلف هم پیدا می شود. پس انشاء باید اولا باشد و واصل هم باید بشود این انشاء، که بعد از وصول حضور در نفس دارد دیگه. بلا وصول بدون حضور معنا ندارد، بگیم واصل شده ولی اون توجه نداشته باشد. در جان متعلق هم فرمودن باید همین حضور در نفس به عنوان کلی و به عنوان موضوع حکم مولا باید باشد. چرا؟ برای خاطر این که این حرکت عضلات عبد، چه بستن و چه قبضن، این حرکت چون جزئی است قهرن متعلق میطلبد. متعلق این حرکت چیز جزاف که نیست. اگر بخواد این متعلق جزاف نباشد و حرکت بحثن یا زجرن معقول باشد، باید بگیم آقا یک موضوعی باید باشد در نفس مکلف به عنوان کلی که میخواهد با حرکت عضلات مصداقی از مصادیق اون کلی را تحقق بدهد در خارج و ایجاد کند در خارج، یا اینکه اون کلی را در نظر میگیرد میخواد مصداق او را ترک کند اگر زجر آمد. و روی همین اساس است که میفرمایند اگر یکی از این مقدمات چه در جانب انشاء و دائویت، چه در جانب حرکت عضلات که متعلق که مربوط به متعلق بود، یکیش مختل بشود، میفرمایند تکلیف از عهده فراغ تکلیف مکلف بر نمیاد. یکی از اینا مختل بشود دیگه دائویتی نیست. خب اگر دایی نبود، نه مکلفی که مأمورون به هست ایجاد میکند آقای عبد، و نه اون چی که منهیون عن هست ترک میکند. لذا میبینید سراغ محرم حرام میرود یا اینکه ترک واجب میکند. چرا؟ چون دایی ندارد. اگر کسی، حالا مثال واضح، اگر کسی علمی به حکم ندارد، ممکن است واجب از او فوت بشود، ممکن است مرتکب حرام بشود. چرا؟ چون علم ندارد. چون علم ندارد قهرن دایی در نفس او نیست. اگر دایی در نفس او نبود، قدرت در حقیقت در این صورت ندارد. فرمان این که شرط تکلیف میفرماین قدرت است، معنای قدرت میفرماین همینه، چون مرتبه نازله اراده را تعبیر میکنن به قدرت. فرمان مرتبه نازله اراده در نفس انسانی نسبت به کار اون قدرت است. اونجایی که تمام انها عدم صد شد و به تعبیر دیگر به مرحله جزم رسید، قهرن در اینجا حرکت عضلات است پس از اون، یا نحو الفعل یا نحو ترک. لذا می فهمه نسبت قدرت به اراده نسبت نقص و کمال است، که انه این دوتا رو یک چیز مرحوم محقق اصفهانی می دانند. می فهمه به اختلافشون به شدت و ضعف است. مرتبه ضعیفه اون قدرت نامیده می شود، مرتبه شدیده او اراده نامیده می شود. یا تعبیر می کنن به قوه و فعل، که قدرت عبارت است از به اصطلاح همون اراده، اما در مرتبه قوه که به فعلیت هنوز نرسیده است. وقتی به فعلیت میرسد تعبیر میکنن از او به اراده. یا نسبت امکان و وجوب، امکان در اینجا به معنای امکان وقوعی هست، یعنی شی در مرحله امکان وقوعی است، انها عدم او صد نشده است، تا این که از ناحیه نفس مکلف انها عدم او و تمام راه های عدم او صد می شود، بعد به مرحله وجوب بالغیر می رسد. این تعابیریست که داره. پس بنابراین می فهمایم تعبیر بکنید به قدرت در مرحله به اصطلاح دائویت و باعثیت خوب است. شرط این که مکلف در بتواند اطاعت مولا کند به طور مطلق، این شرطش قدرت است. و قدرت یعنی چی؟ قدرت تمام این مقدماتی بود که در جانب دائویت و در جانب متعلق حکم بیان فرمودند. که خلاصه آقا صورت ذهنیه‌ای باید از انشاء مولا در نفس مکلف بیاد. حالا همین که میگه مولا امر کرده است، همین توجه به این که امر کرده است، این صورت ذهنیه از امر انشاء مولا است. کما اینکه صورت ذهنیه از موضوع حکم مولا هم باید بیاد. صرف این که ما بدانیم آقا مولا حکمی را جعل کرده فایده ندارد، باید ما بدانیم یک موضوع، چون حکم بلا موضوع نیست، حکم باید موضوعش برای ما اجمالا معلوم باشد چیست. خب موضوعی هم برای این به اصطلاح انشاء مولا صورت ذهنی از او هم داشته باشیم. بعد از آنی که این دوتا محقق شد، دائی در ما ایجاد شود. دائی به نحو امر مجهول که نمیشد باشد، لذا میفرماییم باید همون گونه که نسبت به انشاء صورت ذهنیه از انشاء و وصول باید باشد، نسبت به متعلق این انشاء مولا که منشأ تعبیر میکنیم، اون هم باید برای مکلف حاضر باشد صورت ذهنی از او. چون اگر بگیم این انشاء به وجود خارجی بخورد، خب خارج ظرف سقوط حکم است نه سقوط حکم، باید بگیم به صورت ذهنیه. صورت ذهنیه از او در نفس مکلف میاد. حالا مکلف که در مقام اطاعت مولاست، اگر واجب باشد او را ایجاد میکند از باب انطباق اون کلی، یعنی موضوع کلی بر فرد، و اگر حرام باشد باید افراد و مصادیقی که هست اونها را ترک کند. پس دائی در نفس مکلف، این دائی چی بود آقا؟ همون صورت ذهنیه از انشاء مولا. اون محصل اراده است. تعبیر محصل اراده، این محصل نه این که یعنی بگیم که تمام العله باشد، نه، این دائی زمینه، یعنی مقتضی در حقیقت، زمینه انقضاء اراده در نفس مکلف را ایجاد میکند. ترتیبش همون جوری که عرض کردیم خواهد بود. او رو تصور میکند، تصدیق به او میکند، بعد میرود سراغ متعلق، اون را هم همینطور تصور و تصدیق، بعد میرود سراغ حرکت. یعنی بعد از اون وقتی که در مقام طاعت مولا بود، اراده در او جزم، یعنی تمام انهای در باب واجب، ترک واجب را سد میکند، میگه دیگه برو برگرد ندارد، باید ایجاد کنم. در باب محرمات هم تمام انها عدم اون ترک را که عبارت باشد از ایجاد شی، اون را هم سد میکند، لذا اراده برای او محقق میشود که همزمان با تحقق اراده حرکت عضلات قبضن یا بستن هست. این نشان نسبت به اصطلاح حرام و واجب در رابطه با اینها، نسبت به فعل مکلف در باب واجب تعبیر میفرمایند به بست، یعنی بست عضلات، و در باب محرمات قبض عضلات، یعنی باید متوقف بشود و حرکتی نسبت به انجام حرام نداشته باشد. خب همون گونه که در اول بحث امروز عرض شد، غرض از انشاء بدائی جعل دائی عبارت بود از این که این دائی که جعل شده است، دائی مجعول شرعی، به نفسی و به تنهایی دائی باشد برای مکلف علی کل تقدیرن. جهتش هم این است که علت اگر با معلول باید سنخیت داشته باشد. اگر معلول موجود شد، معلول فعلیت پیدا کرد، تعبیر موجود نگید، اگر معلول فعلی شد، چه در جانب وجود چه در جانب عدم، فعلیت معلول تابع فعلیت علت است. علت تقدیری موجب معلول فعلی نخواهد بود. اگر علت تقدیری شد، معلول رو هم علی تقدیره نه است. اگر معلول فعلی است، ما به صورت این کشف بکنیم که علت هم علت فعلی است. روی این اساس می‌فرمایند باید انشاء مولا که به داعی جعل داعی است، به وجود واصله به مکلف می شود داعی به جعل داعی باشد، نه به وجود واقعی خودش که در وعاء تشریع است. لذا می فرمایند مکرر. این چرا تکرار می کنند؟ چون منشأ توهم همین عدم التفاتی به این نکته است. در سابق اگر خاطر شریف باشد، در بحث حجیت خبر مبسوطاً این بیان شد که مسئله وصول که مقفول عنه واقع شده بود در کلام صاحب کفایی و برخی از اکابر، ایشان اصرار داشتند که همه جا مسئله وصول رو مطرح کنند. فرموده بودند تنجز بدون وصول اصلا معقول نیست. حالا من به اون عبارات سابق نمیخوام برگردم، خودتون مراجعه کنید. خیلی ایشان اصرار داشتن به این که باید وصول باشد. حالا وصول میخواد به نحو تفصیل باشد یا به نحو اجمال، اون تفاوتی ندارد، و الا اصل وصول باید محقق باشد. حالا همون گونه که امر قطعی اگر در افق نفس مکلف پیدا شد و صورت ذهنی از این امر در نفس مکلف پیدا شد، این قهرن داعی خواهد بود اگر در مقام طاعت باشد. امر محتمل هم همین طور هست. امر محتمل هم که پیدا شد، چون عرض کردم اونجا هم بیان فرمودن ایشان که لازم نیست اون صورت ذهنی از امر که واصل شده است حتما وصول تفصیلی باشد. اگر معلوم بالاجمال باشد هم ایزن یصدق به انه وصل الی المکلف، و وصول متوقف بر به اصطلاح علم تفصیلی نیست، به علم متوقف است، اهم از این که اجمالاً باشد یا تفصیلاً باشد. اینجا می‌فرمایند امر محتمل به صورت حاضره در نفس مکلف داعی به ذات است علی ای تقدیره، و امر خارجی که در خارج دیده می‌شود به وجود کتبی یا به وجود لفظی که از ناحیه بر حال مبلغین به مکلف میرسد، این امر داعی بالعرض است. اونی که داعویت دارد و حرکت عضلات مکلف را در پی دارد، همون صورت ذهنیه از امر است که در نفس مکلف است. ولی اونی که نوشته شده یا اونی که گوینده میگوید، این بالعرض است. چرا؟ چون این موجب میشود که در ذهن ما اون چه که داعویت باعثیت یا زاجریت حقیقی دارد در نفس ما منقدح بشود. لذا انقداح اراده یا کراهت در نفس او هست که منشأ است برای ایجاد یا برای ترک، نه اون چرا که از دیگری صادر شده است یا از مثلا به عنوان کتابت یا به عنوان لفظ. لذا می فرماین داعی به ذات صورت احتمال امر است، یا بگید صورت امر محتمل است، نه اون چه که در خارج به عنوان بالعرض تعبیر داعی از او میکنن. اگر اون چه که در خارج به صورت کتبی یا به صورت لفظی وجود پیدا کرده است تعبیر میکنن آقا داعی این روایت است، یا داعی مثلا فرض کنه این آیه است، این داعویت بالعرض دارد. چون اونی که برای مکلف حرکت عضلات را قبضن یا بستن می آورد، او عبارت از صورت ذهنیه‌ای که خود مکلف دارد. اون چه که در خارج است، اون داعویتش علا کل تقدیره نیست. اونی که در خارج است داعویتش علا تقدیرن هست، و اون علا تقدیرن، اون اولا علا تقدیرن هست نه علا کل تقدیرن، ثانیا در اون تقدیری هم که داعیست بالعرض است نه به ذات. دو خرابی دارد. یکی این که داعویت اون چی که در خارج نفس است، داعویتش علا تقدیر نسبت به اون تقدیر عبارت از شرط وصول، تا او واصل نشود داعی نخواهد بود. هزار سال هم اون روایت یا آیه در یک جایی باشد، مکلف اگه دسترسی پیدا نکند داعی نمیشود باشد. بعد از آنی که تازه داعی شد، داعی بالعرض است، چون وجود و خارجی او مادامی که در ذهن صورت ذهنی از او پیدا نشود داعی نخواهد بود. تازه اون موقعی اون تقدیری هم که داعی است، اون تقدیر داعویت بالعرض پیدا میکند نه داعویت به ذات. وقت ظاهرا تمامه، تتمه از این بحث میماند که این تتمه را بیان باید بکنیم بعد نتیجه بگیریم که این توهم متوهم اساساً جا دارد یا خیر، که انشاءالله بعد. صلی الله علیه و آله.